را با وحشت را بر گوشه از جهان طی یکی دو دهه اخیر به جا می‌گذاشت، برآمده از جهل مذهبی و مهمتر از آن حمایت غرب و آمریکایی بود که خود را مدعیان مبارزه با تروریسم می‌دانستند. این گروه در مدت زمان بسیار کوتاهی جنایت‌های بی‌شماری در مناطق مختلف جهان، بالاخص در کشورهای سوریه و عراق، به بار آورد. جنایت‌هایی که با هدف وحشت و هراس افکنی در اکثر نقاط جهان از طریق فضای مجازی به یکایک که مردم دنیا ارسال گردید و ترس و ناامنی را در دل مردمان مستولی ساخت. داعش یا به اصطلاح آنطور که خود اعلام میکردن دولت اسلامی عراق و شام، در واقع نه دولت بود و نه اسلامی، بلکه یک گروه تروریستی تکفیری بود که در طی دوران پیدایش و حیات خود در منطقه غرب آسیا و به صورت پراکنده در برخی نقاط دیگر جهان به یک سری اقدامات وحشت‌آور و کشتار هزاران هزار انسان بیگناه دست زد که در کمتر گزارش و آمارهای بین المللی بدان اشاره شده است. تنها در سوریه تخمین‌ها حکایت از کشته شدن بین 370 هزار تا 570 هزار نفر در نتیجه تروریسم تکفیری است که داعش بر مردم و کشور سوریه تحمیل کرد. بنابر گزارش سال 2020 سازمان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در انگلستان قرار دارد، در 9 سال جنگ و ترور داعش و اسلافش در سوریه بالغ بر 370 هزار تن جان باختند. مطابق آمار این نهاد، از مجموع آمار قربانیان 112623 تن را غیر نظامیان تشکیل می‌دادند و در میان آنها 21000 کودک و 13000 زن به چشم می‌خورد. همچنین بر اساس یورش داعش به سوریه، صدها هزار نفر مجروح و قطع عضو و بیش از 11 میلیون نفر آواره شدند. در عراق نیز تروریسم داعش دست به اقدامات جنایتکارانه بسیاری زد. تنها در نیمه دوم 2013 داعش نزدیک به 1400 خانه را در عراق منفجر و ویران کرد. طی این حملات 1996 نفر کشته و 3021 نفر زخمی شدند. از جمله جنایات دیگر این گروه، کشتار جمعی بیش از 2000 دانشجوی عراقی در پایگاه هوایی اسپایکر است که در تکریت عراق در سال 2014 به وقوع پیوست. به نقل از شاهدانی که از این حادثه جان سالم به در برده اند، داعشی ها با وعده آزادی و انتقال دانشجویان به پایتخت و شهرهای خود آنان را اسیر کردند. سپس با انتقال آنها به کاخ ریاست جمهوری صدام در تکریت، پس از بررسی ها و بازجویی های طولانی، افراد شیعه از غیر شیعه جدا و تمام شیعیان کشته شدند. باقی افراد در انتظار دادگاه شرع داعش ماندند تا حکم آنان اعلام شود. اما جنایت دیگر گروه تروریستی داعش در عراق با حمله آنان به کوهستان سنجار در کردستان عراق در سال 2014 رخ داد. داعش این منطقه عمدتاً ایزدی‌نشین را تحت محاصره درآورد و تروریست‌های داعشی ضمن کشتار مردان ایزدی، زنان و بچه‌های آنها را به اسارت بردند و در برخی مناطق اقدام به بریدن سر، کشتن و به دار آویختن ساکنین این مناطق کردند. تعداد کشته شدگان ایزدی در اثر هجوم داعش حدود 5 تا 7 هزار نفر برآورد شده است و حدود 5 هزار زن و دختر ایزدی هم به عنوان برده‌های جنسی ربوده شدند. سازمان ملل متحد در گزارشی که در سال 2016 منتشر شد اعلام کرد، از آغاز سال 2014 تا پایان اکتبر 2015 همزمان با نبرد نیروهای دولتی و داعش حداقل 18802 غیر نظامی در عراق کشته شدند که باید بدان 37000 زخمی را هم البته افزود. خب شنونده برنامه روزانه هستید. ما در این برنامه دوستان عزیز بخشی از پژوهش دکتر صیب ابراهیم آبادی را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت اروپا. اما این هفته بحثی را که در این برنامه مطرح کردیم اختصاص دارد به موضوع تروریسم و وضعیت آن در جهان. پیرامون اقدامات تروریستی در سوریه و عراق با شما صحبت کردیم. در ادامه برنامه هم دعوت میکنم همراهی ما باشید. البته از طریق سایت هم میتونین که برنامه روزانه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما در ادامه بس دکتر صاحب ابراهیم آبادی پژوهشگر این موضوع نوشته که سیاهی اقدامات تروریستی داعش در عراق و سوریه لیست بلند بالایی است که از مطالعه آن دل هر انسانی آزرده خواهد شد. جنایات انسانی داعش در کنار خسارات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این گروه را به ترسناکترین گروه تروریستی جهان تبدیل کرد. بر اساس گفته های البدرانی وزیر فرهنگ و آثار باستانی وقت عراق، در سال 2022 تروریسم داعشی طی 3 سال حضور خود در عراق، یعنی از سال 2014 تا 2017 بیش از 5000 بنا را تخریب کرد. از جمله 108 مسجد، 15 ضریح دینی، 19 کلیسا، 37 مدرسه، 1 معبد، 13 بازار، 13 گرمابه، 431 منزل تاریخی را در کنار موزه ها و اماکن باستانی دیگر و ایران کرد. همچنین عبدالرحمن المشهدانی کارشناس اقتصادی عراقی حجم خسارت اقتصادی در نتیجه اقدامات داعش در عراق را شوکاور توصیف کرد و گفت تنها خسارت دولتی شامل ساختمان ها، خزانه بانک مرکزی و تسلیحات غارت شده در ولایت های نینوا، الانبار، صلاح الدین، بخشای از کرکوک، دیاله، بابل و بغداد به دست داعش 36 میلیارد دلار برآورد می شود. به گفته وی جنگ همچنین منجر به تخریب نزدیک به 250 هزار منزل شهروندان شد که معادل 7.5 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. مظهر محمد سالم مشاور مالی نخست وزیر عراق هم گفته تروریسم منجر به آوارگی 6 میلیون از شهروندان ولایت‌های اشغالی شد و میانگین فقر را در این کشور 30% افزایش داد. فاجعه آفرینی و دهشت افکنی داعش اگرچه متمرکز بر غرب آسیا و بالاخص کشورهای سوریه و عراق بود، اما در همین منطقه محدود نماند و به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی نیز سرایت کرد که از آن جمله میتوان به تیراندازی به دفتر نشریه شارلی ابدو در ژانویه 2015، حملات نوامبر 2015 پاریس، حمله به میدان هوایی بروکسل و ایستگاه مترو مالبیک در بلژیک در مارس 2016، حمله به جشن روز ملی فرانسه در ژوئیه 2016، تیراندازی در مرکز خرید المپیا در دهکده المپیک در شمال غرب مونیخ در ژوئیه 2016، حمله به متروی سن پترزبورگ در آوریل 2017، بمب‌گذاری در منچستر آرنای بریتانیا در می 2017 و ده ها حادثه تروریستی دیگر در جهان اسلام از شیراز و تهران تا انقره و استانبول و قاهره و شهرهای دیگر اشاره کرد. در پایان میتوان گفت داعش که در زمان حیات خود به یک قده سرطانی بدخیم در جهان تبدیل شده بود، رفته رفته میرفت تا جهان را مرعوب توحش خیش سازد و مرزهای خود را به سمت سایر بلاد به ویژه اروپا بگستراند. اما در این میان از خودگذشتگی و فداکاری تعداد اندکی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران باعث توقف این روند گردید. دوست و دشمن اذعان دارند که برافراشته ترین پرچم مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا متعلق به ایران بوده و هست که علیرغم اینکه خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم می باشد، در مبارزه با جریانات تروریستی در منطقه غرب آسیا از هیچ کوششی فروگذار نکرد و در این راه جدای از امکانات نظامی و اقتصادی بسیاری که مصرف نمود، خون عزیزان بسیاری را همچون سردار رشید خود حاج قاسم سلیمانی را نیز که بدون شک اسطوره مبارزه علیه تروریسم در دنیای معاصر است را در این راه اهدا نمود تا قده سرطانی تروریسم داعشی جهان را فرا نگیرد. درباره این موضوع در برنامه‌های بعدی روزانه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. فرصت برنامه یه هفته به پایان رسیده. دوستان عزیز از طریق سایت هم میتونین که برنامه روزانه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس رادیو دری @radiodari مشهد. تشکر میکنم از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
درود دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تشکر که تا به این لحظه شنونده برنامه های رادیو دری هستین. همینه که برنامه اسرانه را برای شما دوستان عزیز در نظر گرفتیم که در دل برنامه اسرانه اذان مغرب با افق شهر کابل هم گنجانده شده. موقع اذان امشب ساعت 5:10:50 است. با هم بشنویم.
روشن شود چراغ محبت به خانه ات، موسیقی و غزل بشود آب و دانه ات.
عصرانه های جمعه گوارایت ای عزیز، اینجا به یادگار بماند ترانه ات.
به نام تو ای همه مهربانی،
با یاد تو ای همه لطف، ای خدای مهربان.
سلام علیکم دوستان جان، چه حال دارین؟ خیر و خیرتی هست؟
ما هم سلام میکنم با یک یک شما شنونده های عزیز، با کلتان خوش آمد میگیم و شما را به یک عصرانه دیگه دعوت میکنیم.
ارا با خیر، باز جمعه شد و یک دور همی دیگه برنامه عصرانه که گپای گل و گل بوتایی بگوییم.
بله، گپای غیر گل و بوتایی هم البته میتانیم بزنیم. در دوره همی ها و جمجمک ها از گپ هم گپ میخیزم.
درود که ما را تنها نمیمانین. امروز درباره قضاوت که البته بیشتر قضاوت عجولانه مد نظر ما هست با شما گپ میزنیم.
خوش میشیم که شما هم با ما در تماس باشید از طریق این شماره ها که براتان اعلام میشه:
3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
خانم سنیان،
بله،
قصه کنین نه؟
از چی بگم؟
از گپایی که یک هفته در دلتان کود کردین و خوارخانده یم پیدا نکردین که امرایش قصه کنین بگوین.
همینجا شما مرا قضاوت نکردین آقای موحد.
راست میگین، شما ببخشین خانم سنیان، همی چند روز پیش با یکی از همکارا با خوشرویی سلام کردم.
خب؟
میخواستم یک کمک متفاوتتر از روزهای دیگه باشم. با ما گفت سلام گرگ بی‌تمن نیست. همو تو مانده بودم، خوشگم زده بود. اگرچه او گفت که مزاق کده، ولی خب برم جالب بود که چطور آدم ها درباره رفتارهای ما راحت قضاوت میکنن.
آقای موحد باش ما یک گپ برتون بگم.
بفرمایین.
برادرم میگه که یکی از دوستای خود یک جای معرفی کردم که مثلا اینا جنسای شهرزان است.
خب؟
یک ذره ارزان تر. خب؟
بله.
میگم معلوم نیست که چه ساخت و پاختی با هم کردین و چقدر کمیسیون ازش میگیری که مرا اونجا معرفی میکنی.
راست میگی، تو موارد زیاد است. خانم شوهرش از خانه مادرش میآید.
خب؟
با خودش میگم معلوم نیست که چی یادش دادن و چقدر پرش کردن.
آها، اینا را میگن قضاوت عجولانه. اینا را میگن پیش‌داوری.
قضاوت عجولانه یعنی ای که درباره آدم‌ها بدون آگاهی و تحقیق گپ بزنیم.
بله.
یعنی اونا را با یک رفتاری که ازشان دیدیم یا یک خبری که درباره‌شان شنیدیم و یا یک اتفاقی که برشان افتاده داوری میکنیم و درباره‌شان نظر میدیم.
بله.
موسیقی
گلبرگ. با نام و یاد خدا. سلام همراهان عزیز، عصر جمعه شما و خیر و نیکی. دوستان، سوء ظن و شک که متاسفانه امروزه براحتی بین مردم رواج پیدا کرده، یکی از بزرگترین گناهان است که نه تنها فرد بلکه جامعه را نیز ممکن است به قهر خدا بیندازد. گاهی اوقات بعضی از ما در مورد دیگران قضاوت و حکم صادر می کنیم، در حالی که خداوند متعال هیچ وقت به ما چنین اجازه ای نداده است. اگر قضیه آنگونه که ما بیان می کنیم نباشد، می گوییم مشکل ما نیستیم، این اجتماع و دیگران بودند که ما را به شک انداختند. ولی آیا خداوند متعال این را از ما قبول می کند؟
دو فرشته مسافر برای گذراندن شب در خانه یک خانواده ثروتمند فرود آمدند. این خانواده رفتار نامناسبی داشتند و دو فرشته را به مهمانخانه مجللشان راه ندادند، بلکه زیرزمین سرد خانه را در اختیار آنها گذاشتند. فرشته پیر در دیوار زیرزمین شکافی دید و آن را تعمیر کرد. وقتی فرشته جوان از او پرسید چرا چنین کاری کرده، او پاسخ داد بدان گونه که می نمایند نیستند. شب بعد این دو فرشته به منزل یک خانواده فقیر ولی بسیار مهمان نواز رفتند. بعد از خوردن غذای مختصر، زن و مرد فقیر رخت خواب خود را در اختیار دو فرشته گذاشتند. صبح روز بعد آن دو زن و مرد فقیر را گریان دیدند. گاو آنها که شیرش تنها وسیله گذران زندگیشان بود در مزرعه مرده بود. فرشته جوان عصبانی شد و از فرشته پیر پرسید چرا گذاشتی چنین اتفاقی بیفتد؟ خانواده قبلی همه چیز داشتند و با این حال تو کمکشان کردی، اما این خانواده دارایی اندکی دارند و تو گذاشتی که گاوشان هم بمیرد. فرشته پیر پاسخ داد وقتی در زیر زمین آن خانواده ثروتمند بودیم، دیدم که در شکاف دیوار کیسه طلا وجود دارد. از آنجا که آنان بسیار حریص و بددل بودند، شکاف دیوار را بستم و طلاها را از دیدشان مخفی کردم. دیشب وقتی در رخت خواب زن و مرد فقیر خوابیده بودیم، فرشته مرگ برای گرفتن جان زن فقیر آمد و من به جایش آن گاو را به او دادم. همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند و ما گاهی اوقات خیلی دیر به این نکته پی می بریم.
دوستان عزیز، آنچه شنیدین بخشی از کتاب قضاوت عجولانه بود، نوشته عبدالکریم سالاری، احمد ملکی بیلوندی و محمد علی شیبانی که انتشارات جالیز آن را منتشر کرده است. این کتاب شامل داستانهایی از افرادی است که براحتی در مورد دیگران قضاوت کرده و حکم صادر می کنند. و شما پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب را تهیه کرده و بخوانید. مطمئن هستیم که از خواندنش لذت می برید.
دوستان عزیز، اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 16:10:50 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه عصرانه در خدمتتان خواهیم بود.
از همه شما دوستان عزیز التماس دعا داریم.
عاشقان پنجره باز از آن
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
قبول باشد راز نیازها و نیایش‌های شما مؤمنان خداجو به درگاه مهربان عالم.
ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه اسرانه و موضوع قضاوت عجولانه در خدمتتان هستیم. ممنون که با ما همراهیم.
خانم سنیان
بفرمایید.
یک نفر پشت کامپیوتر نشسته.
خب
شما میگین چیکار میکنی؟ میگه هیچی. در همون لحظه بالای سرش میایی او سفره بسته میکنه.
خب
میگی خیچی را سفره بسته کردی؟ بنده خدا یک کمکی همی تو میشرمه.
این دفعه دیگه مطمئن میشه که یک چیزی بوده. برش میگی تو که گفتی چیزی نبوده.
او شخص وقتی میبینه که شما قضاوت بد دربارش میکنی میگه به خدا یک قصه نوشته بودم ویراستاریش میکدم، گفتم تا خلاص نشده کسی نخونه.
بله از این لحظه نگاه شما به او تغییر میکنه و او را به حیث یک نویسنده میبینن. حال ای شما هستین که احساس میکنین یک معذرت خواهی برش قرضدار هستین.
بله قضاوت و پیش داوری درباره یک شخص شاید مشخص نکنه که او کیست، ولی مشخص میکنه که شما کی هستین.
شما کی هستین؟ رسید به بخش مثل آباد و آشنایی با داستان یک دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
ما بیخی همی تو منتظر بودم خانم حسینیان، خوب شد که زودتر اعلام کردی.
دیدم منتظر است، من اعلام کردم دیگه.
آها لطف کردی،
پراندم از دستتان. خواه
مثل آباد. آوردند که در روزگاران گذشته مرد عربی که در بیابان زندگی میکرد با یک مرد شهری دوست شد. عرب بیابان نشین گهگاهی به شهر میرفت تا وسایل مورد نیازش را بخرد. او در بیابانی بی آب و علف چادر زده بود و به کار پرورش شتر مشغول بود. هر وقت عرب بیابان نشین به شهر میرفت به دوست شهریش سر میزد و حال و احوالی میپرسید. او برای اینکه دست خالی پیش دوستش نرود، هر بار که به شهر می رفت کوزه شیر شتر برای او می برد. از قضای روزگار مرد شهری هم به شیر شتر علاقه زیاد پیدا کرده بود. همیشه چشم انتظار بود تا دوست بیابان نشینش به شهر بیاید و برای شیر شتر بیاورد. عرب بیابان نشین حداقل ماهی یک بار به شهر می رفت، اما ناگهان در زندگیش اتفاقی افتاد که نتوانست دو سه ماه به شهر برود و از کسانی که در چادرهای دور و برش زندگی می کردند تقاضا کرد که وقتی به شهر می روند وسایل مورد نیاز او را هم تهیه کنند و برایش بیاورند. بعد از اینکه چند ماه این دو دوست یکدیگر را ندیدند، مرد شهری با خود گفت
هر رفتی آمدی دارد. حالا که مدتی است از دوستم خبری نیست، وظیفه من است که سراغی از او بگیرم.
این بود که تصمیم گرفت راه بیابان را در پیش بگیرد تا هم دوستش را ببیند و هم با خوردن شیر شتر شکمی از عزا در آورد. بنابراین اسبش را زین کرد، هدیه‌ای برای دوستش تهیه کرد و به بیابان رفت. از شهر که خارج شد هوا دگرگون شد. ابتدا باد ملایمی وزید، اما هرچه جلوتر رفت باد تندتر شد. هنوز به محل زندگی دوست بیابان نشین خود نرسیده بود که طوفان عجیبی شروع شد. مرد شهری که هرگز در شنزار و طوفان گرفتار نشده بود سعی کرد به راهش ادامه دهد. پیش خود گفت
آه چه طوفانی، به زودی به دوستم میرسم و در چادرش استراحت میکنم. او هم برایم شیر تازه میدوشد و با هم گفتگو میکنیم و شیر شتر میخوریم.
اما کم کم طوفان شن آنقدر شدید شد که طاقت و توان مرد شهری از دست رفت. از اسب پیاده شد و زیر شکم اسبش پناه گرفت. شن به چشمهایش میرفت و آزارش میداد. مرد شهری هنوز درگیر مقاومت با طوفان شن بود که چند سیاهی از دور نمایان شد. سیاهی ها پیش آمدند و معلوم شد که آنها راهزنند. تا مرد شهری به خود آمد، راهزنان بر سر او ریختند و مال و اموالش را غارت کردند. اسبش را هم برداشتند و با خود بردند. بیچاره مرد شهری دیگر نه اسبی برای سوار شدن داشت و نه پول و هدیه‌ای برایش باقی مانده بود. پیاده به راه افتاد، اما این بار نه به طرف بیابان، بلکه راه خود را کج کرد و به طرف شهر حرکت کرد. او در راه با خودش می گفت:
آه، این طوفان شن دارد مرا از پای در می آورد. نه شیر شتر را خواستم، نه دیدار عرب را، هیچ کدامش را نخواستم.
از آن به بعد به کسی که راه رسیدن به هدفش را دشوار ببیند و از نیمه راه بازگردد میگویند نه شیر شتر نه دیدار عرب.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان عصرانه.
قضاوت عجولانه موضوع این هفته ماست.
خانم سنیان
بفرمایید.
خوب است که به یک نکته اشاره کنیم.
بازم بفرمایید.
بعضی از قضاوت ها بر اساس پیشینه آدم هاست.
خب
مثلا یک حرکت از یک نفر دیده باشیم و همیشه او را با همون رفتارش قضاوت کنیم و مثلا بگوییم فلانی را میگی فلانی ایتو یک آدم چلباز است که دون نداره.
اوه
بابا این چی گپیست؟ شاید زمان تیر شده و او یک آدم دیگه شده باشه.
آقای موحد،
بله بله،
بعضی از ما از همین میترسیم، از این که بریم در یک مجلس و محفلی و مردم همون نظر سابق داشته باشن، در حالی که ما آدم دیگه شدیم، تغییر کردیم یک کمکی. راستی تو اگه تغییر کردی و عوض شدی، از قضاوت دیگران ملول نشو، ناراحت نشو. آدم ها به هر حال تو را قضاوت میکنن.
بله
بله، اگه زندگی خود صرف کنی که دیگران چی میگن و سر تأثیر بکنه، دیگه نمیتونی برای خودت زندگی کنی.
واقعا
حضورت کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربانی. حضورت کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربانی. جنگل سرشار از شمشادهای باغ، بهشته که مرا با گناهانم میپذیرد، میپذیرد. حضورت، حضورت دلِ بے تو دلِ تنہا و دل تنگ، دلِ با پنجرہ درگیر و در جنگ. کجا کوچم کجا جویم پناه، زمین سنگ بزرگ حضورت. کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربان، جنگل سرشار از شمشادهای باغ، او بهشت که مرا با گناهانم میرد.
بله.
اگه موافق باشه همراه شنوندهای خوب خود بریم به آشخانه خانم خالقی ببینیم امروز قرار است چی برای ما پخته کنن.
به به، حتما خوشمزه است.
بله بله حتما.
آشخانه دوستان عزیز، سلام، عصرتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین و ایام و کامتان باشه. امروز با آموزش یکی از نانهای سنتی و اصیل و خیلی خوشمزه و آسان در خدمتتان هستیم به نام روت. روت انواع و اقسام داره، با میوه‌ها داریم، شیرین داریم، نمکی داریم، ازبکی داریم و انواع مختلف داره. امروز روت شیرین ساده را آموزش میدیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنید. آرد 1 کیلوگرم لازم داریم، تخم 3 عدد، شکر 2 گیلاس، روغن 1 گیلاس، شیر به مقدار لازم، بیکنگ پودر 1 قاشق غذاخوری، مایع خمیر 2 قاشق غذاخوری، جوش شیرین یا پولی 0.5 قاشق چای خوری و کنجد و سیادانه و مقدار لازم برای تزیینش. خب اولتر از همه مایع خمیره با 1 قاشق غذاخوری شکر یا 2 حبه قند داخل آب داغ مندازیم، خوب هم میزنیم و میمانیم که پف کنه، فرم بگیره و برسه. تا این مدتی که خمیر مایعتان آماده میشه شما میتونین مواد دیگر داخل ظرف مناسب بندازین، مثل آرد بندازین و مواد خشکدهش اضافه بکنین و خوب هم بزنین و بعد از اون میتونین تخم مرغ بشکنانین و روغن هم بندازین و آخر سر شیر آهسته آهسته اضافه بکنین، شیر تا جایی که خمیر نیاز داشته باشه. احتمالاً بین 2/3 تا 1 گیلاس شیر بیشتر استفاده نمیشه، اما شیر مرحله آخر بندازین و آهسته آهسته هم بزنین تا خمیر دلخواه به دست بیاید. خمیرتان نباید به دست بچسبه، خیلی سختم نباید باشه. زمانی که خمیرتان آماده شد از 1 پلاستیک بر روش استفاده بکنین، 1 دستمال گرم هم بندازین و در جای نسبتا گرم قرار بدین که خمیرتان کاملا برسه. 1-2 ساعت استراحت بکنه خمیر آماده است. زمانی که خمیر آماده شد میتونین بعد 5 یا 6 قسمت مساوی تقسیم بکنین و مثل نان گردش بکنین و ریش بپوشانن و مدت 10 تا 15 دقیقه استراحت کنند. تا این زمان شما میتونین داشتان داغ بکنین و آماده پخت بکننش. زمانی که میخواین نان روتتان داخل داش بیچینین، سعی کنین از یک عدد زردی تخم مرغ و مقدار 2 قاشق غذاخوری شیر مخلوط بکنین. با یک برسک یا یک دستمال تمیز میتونین در روی روتتان بمالین و بعد از اون مقدار کنجد و سیاه‌دانه برای تزیین برای نان روتتان استفاده بکنین که عطر فوق‌العاده‌ای داره و سیاه‌دانه خواص خیلی خوبی داره. بعد از اون نان داخل داش قرار بدین و مدت 35 الی 40 دقیقه با حرارت 160 یا 170 شما میتونین این نان روت خوشمزه را درست بکنین. یک عصرانه فوق‌العاده خوشمزه، کم هزینه و پرطرفدار. امیدوارم عصر خوبی داشته باشین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شما دوستای عزیز عصرانه را میشنوین از رادیو دری.
قضاوت های عجولانه ما خیلی وقتها کار دست ما میته آقای موحد.
بله.
مثلا 2 تا دوست میانشان به همی خاطر به هم میخوره، یا مثلا زن به شوهر شک میکنه،
خب،
یا 2 تا برادر به خاطر همی مسئله ها سال هاست که با هم گپ نمیزنن.
بله.
2 تا حزب به همی خاطر سال هاست رو در روی هم جنگیدن.
بله بله، موارد زیاد است خانم حسینیان. پیش‌داوری های ما از اون جریشه میگیره که ما به هم اعتماد نداریم
یا همدیگر قبول نداریم، همدیگر خوب نشناختیم.
اگه قضاوت های بی جای و پیش‌داوری ها نبود واقعا چی میشد؟
اگر نبود واحد.
بله.
شما آنتوان دو سنت اگزوپری را میشناسین؟
کی؟
آنتوان دو سنت اگزوپری.
نه بخیر، اگه بگویم که نمیشناسم میگه اهل کتاب خواندن و مطالعه کردن نیست. اگه بگویم میشناسم باز میگه بگو کی هست و از این گپا. آدم بیخی دغم سخت میکنه. بهتر از سوال را با سوال جواب بدم. شما چی؟ شما میشناسین خانم سنیان؟
خوب را پیدا کردین دیگه. وقتی چیز را یاد نداشتین سوال را با سوال جواب میتین.
چرا قضاوت عجولانه میکنین خانم حسینیان؟
قضاوت نمیکنم، چیزیست که میبینم.
شما که یاد دارین بگوین.
نویسنده کتاب زیبا و پرطرفدار شازده کوچولو.
میخواستین بگوین که من کتابخوان هستم دیگه. بسیار خوب، شما کتابخوان؟
باز عجله کردین آقای موحد و قضاوت عجولانه.
چرا؟
بپرسن که چرا این سوال پرسیدین.
خب حالی چرا این سوال پرسیدین؟
از این خاطر که میخواستم بگویم براتون که آنتوان دو سنت اگزوپری یک جمله بسیار زیبا درباره قضاوت داره که میگه
خب
محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکل تر هست.
آفرین.
اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بکنی معلوم میشود یک فرزانه تمام عیاری.
خیلی جالب است واقعا. اگه آدم بتونه قضاوت کنه و درست قضاوت کنه بسیاری از مشکلات حل میشه.
خودت هم میگم ببین که چی کارا کردی امروز کار درست. هم میگه آفرین شب بس، اگر خدای نخواد کارت نادرست باشه یه دیگه کارو نکن.
بله بله.
میگم رسول جان، خودی دی همکار نوکی ما را که قرار است بیایه به اتاق ما کدام معلومات دربارش داری؟
نه فارغ جان، نه.
یعنی خبر نداری خانم است یا آقا؟
شنیدم که یک خانم است.
حتما از اینمی خانم است که رقم رقم فیشن میکنن، نه؟ یعنی فلسفه آمدنشان است که فیشن کنن تم بتن.
فارغ جان، توی همکار ما را نه دیدی نه هم میشناسی. این گپای خدا چی مانا؟
ما آدم شناس نفر هستم، به خصوص خانم ها را بسیار خوب میشناسم.
چی بگویم فاروق جان؟ چی بگویم؟
باز بخی خودت با گپای من پای میبری. بانک بیایه؟
اونه یه خانمی طرف میه، فکر کنم همکار ما باشه، البته شاید.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
بسیار خوش آمدین. شما احیانا همکار جدید ما نیستین؟
بله، قرار است که از امروز کار خود شروع کنم. اما گفتن که بای اتاق بیایم.
بسیار خوش آمدین. اونو چوکی و میز به خودتان تعلق داره، اونو اونجا بشینین.
تشکر از خودتان. من نامم رویاست.
من رسول هستم.
من فاروق هستم.
میفهمین من خیلی به کمک خودتان و تجربهتان به این شعبه نیاز دارم. خب من یک تازه کار هستم، خوش میشم که برم کمک کنی.
اگه کمکی از دست ما برای وظیفه ماست.
تشکر از خودتان.
یک هفته بعد
سلام. سلام فاروق جان، خوب هستی؟
وعلیکم. وعلیکم. چی حال داری؟ خیریت بود؟ رئیس صاحب خودت چه کار داشت؟
فاروق جان، به ارتباط با همو دوستی هفته قبل معلومات میخواست.
خب
راستی رویا جان چطور تا حالا نامده؟
اصلا او چرا باید بیایه؟ نه به پیسه شعبه احتیاج داره، نه کدام مسئولیتی داره.
تو از کجا خبر داری که مسئولیتی نداره؟
یاد دست که من گفتم من آدم شناس هستم.
خب
آدم شناس هستم دیگه. به نظر من این دختر یک الف به جگر خود نداره. اگه میبینی به شعبه مصروف شده، یا از خاطر قواره مقبولش است، یا که کدام نفر اون معرفی کرده دیگه.
فاروق جان این گپای چی مانا؟
گوش کن رسول جان، من حقایق بدون هیچ نو ترسی میگم. اگر روزی ضرورت داشته باشه پیش رویشم میگم. اصلا دختر به این جوانی به شعبه چی میکنه؟
مثل ما و خودت به این شعبه کار میکنه.
گوش کو، من شرط بسته میکنم که معاش خودا یا صرف خوشگذرانی بر رستوران ها و کافی شاپ ها میکنه، یا که طلا و آلا برای خودش میخره.
فاروق جان خوب نیست که مردم قسمی قضاوت کنی. و ما و خودت چی غرض که معاش خودا چی میکنه؟
خب بله، زحمت ما و خودت میکشیم، ما مردای مظلوم میکشیم، ولی معاشی که میتن برابر است.
این گپاره اصوبان قاضی صاحب.
یک قسمی بریم گفتی قاضی صاحب که سریم بد خورد. ما چی قضاوتی کدوم؟ نه چی قضاوتی کدوم؟
فاروق خان از دستم خفه نمیشی که بگویم؟
نه چرا خفه شوم؟ یک گپی زدی، باید استدلال و منطقم پشتش باشه. چرا به ما گفتی قاضی صاحب؟
البته فقط خودت نیستی، همه ما متاسفانه گاهی دیگرها را قضاوت میکنیم. چون خودت اصرار میکنی ما برات میگم. خب من پیشتر که پیش رئیس صاحب بودم، اتفاقا صحبت رویا جانم پیش آمد.
حتماً رئیس صاحب هم گپای مرا تایید کرد دیگه، نه؟
اتفاقا رئیس صاحب گفت که از نظر علمی سویه رویا جان از ما و خودت کده بالاتر است.
چی؟
بله
بالاتر است؟
بله، ماستری خوانده. ضمناً رویا جان مسئولیت مادر پیر و دوتا بیادر خردش هم داره. پدرش هم مدت هاست که فوت شده.
از راستی میگی؟
از راستی میگم.
من خبر نداشتم، نمیدانستم، هیچ چیز رو خبر نداشتم.
ضمناً دست خیرم دارم، شنیدم طرف دیگر که از شعبه مبرایه میره به یک خیریه، اونجا به صورت خیرخواهانه و خداپسندانه مصروف و کار است.
ولی میگم بشکش.
خب حال چی میگه قاضی صاحب؟
خب راستش من این چیزها را نمیدانستم، یعنی خبر نداشتم.
ای مشکل اینم اینجاست که بدون اینکه درباره دیگرا و زندگی و شرایطشان معلومات داشته باشیم، درباره اونا و زندگیشان قضاوت میکنیم و میگیم اتو رستن و اتو رستن.
تشکر. من راستش نمیفهمیدم، نمیدانستم، خبر نداشتم. حالی که گفتی اینه ازش معذرت خواهی میکنم.
Thank you.
خب دوستای عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه به اتفاق شما صحبت‌های خانم دکتر محسن زاده کارشناس محترم برنامه رو میشنویم. موافق هستین؟
بله، با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام دوستان، این چند جمله‌ای رو که به عنوان مقدمه میگم شاید شنیده باشین و یه جایی خونده باشین، اما دوباره شنیدنش خالی از لطف نیست. هیچ وقت به خاطر حرف مردم زندگی تو خراب نکن. دهن بعضی همیشه بازه. پولدار که باشی میگن از کجا آورده. خوب که باشی میگن ساده است. زیاد گردش بری میگن بیکاره. تو خونه باشی میگن افسرده است. شوخ که باشی میشی سبک. سنگین که باشی میشی مغرور. به خودت برسی میگن برای کی به خودش میرسه. مرام داشته باشی میگن باز چی تو سر داره. پس بذار هر چی که میخوان بگن. تنها کسی که باید قضاوتت کنه خداست، نه هیچ کس دیگه. بله دوستان، همه ما و شما در معرض قضاوت عجولانه قرار داریم و یا خدای ناخواسته درباره کسی قضاوت عجولانه داشتیم. پیش از هر چیزی باید بگیم که زندگی هر کسی به خودش مربوطه. ما حق اظهار نظر در مورد زندگی کسی رو نداریم، چون اظهار نظرهای ما بر اساس حدس و گمانه و بسیاری از این گمانها چون درست نیستن از نظر اسلام گناهه. یه حرفی تو فامیل پیچیده، شما ذهنتون به طرف یه نفر میره و حتی یقینتون ثابت میشه که غیر اون کس دیگه‌ای در انتشار اون حرف نقش نداشته. در واقع فوراً متهمی رو که حرفو پخش کرده شناسایی میکنین، حتی حکمش هم میدین، در حالی که اون شاید روحش هم از ماجرا خبر نداشته باشه. فکر نمیکنین این یه تهمت باشه؟ در فرهنگ ما اگه کسی دیروز یه کار ناروایی رو انجام داده، شما نمیتونین امروز به همون دید نگاش کنین، چون ممکنه توبه کرده باشه. قضاوت عجولانه باعث قطع روابط آدم ها میشه، باعث اختلاف های خانوادگی میشه و شدیدترین آسیب ها رو به نظام خانواده میزنه. این بمونه که چقدر میتونه به روحیه طرف مقابل آسیب بزنه و حتی اون رو از داشتن یه زندگی آروم محروم کنه. همین قضاوت های عجولانه است که بعضی از ما به جای اینکه برای خودمون زندگی کنیم، برای دیگران زندگی میکنیم و کارهای خودمون رو مطابق حرف مردم تنظیم میکنیم. مردم چی میگن یکی از همون عبارتهایی که هر روز از زبان بزرگترهای خانواده میشنویم. ما از پشت پرده بسیاری از ماجراها خبر نداریم، ولی راحت درباره قضایا حرف میزنیم و حتی تحلیل میکنیم، در حالی که شاید تحلیل‌های ما نادرست باشه. به همین خاطر برای اینکه قضاوت عجولانه نداشته باشیم، باید همه جوانب امر رو بسنجیم و از همه ماجرا با خبر باشیم. باید دقیقاً بدونیم چی بوده و چی شده تا اظهار نظر کنیم. باید بدونیم که حرف ما بازخورد داره و میتونه تاوانه سنگینی داشته باشه. ممنونم از همراهیتون.
خب دوستان عزیز، باز رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های اسرانه، برنامه خودتان از رادیو دری.
اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، آدرس‌ها رو براتون میگیم.
بله، آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad.
منتظر پیام‌ها و نظریات خوب شما عزیزان هستیم.
تا هفته بعد، بدرود.
بامان خدا.
خب دوستان و سروران گرانقدر، شما شنونده برنامه رادیو دری هستین. در این لحظه برنامه کاوش تقدیم حضورتان میشه.
علم سلطان و علم قدرت و من وجده و صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم که روز جمعه خوب و خوشی را در کنار خانواده پشت سر بگذارین. در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه. دوستان عزیز، در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان، لطفاً همراه ما باشید. یک تحقیق جدید میگوید ضربه روانی در کودکی احتمال ابتلا به درد مزمن در بزرگسالی را 45% افزایش میدهد. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد ضربه روانی در کودکی احتمال تجربه درد مزمن در بزرگسالی را افزایش می‌دهد. درد مزمن می‌تواند شامل درد در گردن و کمر بشود. ریسک ابتلا به درد مزمن با تجربیات شدید در کودکی افزایش می‌یابد. این امر اهمیت رسیدگی به ضربه روانی در کودکی را برای کاهش آثار آن روی سلامت در بلند مدت نشان می‌دهد. تجربیات کودکی شدید مانند سوء استفاده فیزیکی، احساسی یا جنسی یا بی‌توجهی والدین یا سرپرستان می‌تواند آسیب مستقیم به کودک یا نوجوان بزند. آسیب‌های غیر مستقیم نیز وجود دارد، از جمله نارامی خانگی، مرگ والدین، طلاق یا بیماری و یا اعتیاد آنها. پژوهش‌های گذشته آثار منفی تجربیات شدید کودکی را روی سلامت فیزیکی، روانی و رفتاری نشان می‌دهند. این آثار می‌توانند تا بزرگسالی ادامه پیدا کنند. حالا پژوهش جدید دانشمندان دانشگاه مک‌گیل کانادا رابطه میان ضربه روانی در کودکی و درد مزمن در بزرگسالی را آشکار کرده است. اهمیت نگران کننده این یافته‌ها زمانی مشخص می‌شود که بدانیم حدود 1 میلیارد کودک در جهان و عبارت نیمی از جمعیت کودکان هر سال در معرض تجربیات شدید قرار دارند. این می‌تواند ریسک درد مزمن و معلولیت را در آنها افزایش دهد. پژوهشگران نشان دادند تجربیات شدید کودکی می‌توانند هزینه و زمان درمان این بیماری‌ها را افزایش دهند. پژوهشگران قصد دارند در مطالعات بعدی مکانیزم‌هایی را بررسی کنند که تجربیات شدید کودکی از طریق آنها سلامت را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار می‌دهند. فهم بهتر این رابطه می‌تواند با طراحی استراتژی‌هایی برای کاهش آثار منفی شود. دستاوردی جدید با هوش مصنوعی، تشخیص اوتیسم از شبکه چشم کودکان با دقت 100%. محققان کالج پزشکی دانشگاه یونسی در کره جنوبی با استفاده از تصاویر شبکیه که توسط